أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله. بالاخره بحث از حکم سهم امام که بخش اول خمس بود به پایان رسید و تکلیف سهم امام در عصر غیبت با همه قیل و قالها و اختلافاتی که داشت به پایان رسید. بعد از اون نوبت به بخش دوم خمس میرسه. همونطور که مستحضر هستید، خمس رو به دو بخش تقسیم میکنن و هر بخشم دارای سه سهمه. بخش اولش سهم امام بود که تکلیفش روشن شد، به حمدالله پروندش دیگه بسته شد. بخش دومش سهم سادات که اینم سه تا سهم داره: یتاما، مساکین، ابناء السبیل، که ما از جلسه قبل وارد بررسی حکم این بخش دوم شدیم که در عصر غیبت با این بخش دوم، با این سهم سادات چه باید بکنیم. عرض شد مشابه اقوالی که در بخش اول داشتیم تقریبا همون اقوال رو در بخش دوم هم داریم، ولی در اینجا به پنج قولش اشاره شده بود که خب ما همه رو خدمت آیون عرض کردیم و ما هیچ کدوم رو قبول نداریم، حتی قول پنجم رو. حالا پنج قول چیا بود؟ قول اول این بود که برخی از فقها فرمودن سهم سادات مثل سهم امام در عصر غیبت به شیعه تحلیل شده، مثل مرحوم صاحب حدائق. خب چرا؟ اینا میگن چون خمس کلن تحلیل شده. وقتی قائل به تحلیل خمس باشن دیگه فرقی براشون بین بخش اول و بخش دوم نداره. این قول اول. قول دوم فرمودن نخیر، این رو باید مثل سهم امام در جای برد دفن کرد تا بعدن طبق اون روایات که فرمود هر وقت امام زمان ظهور بکنه زمین به ارتعاش وادار میشه و مخزونان و مکنونات خودش رو بیرون میریزه، اینا یه آدرسیست، یه کدیه که به ما تکلیف میده. حرفای ما نیستا، داریم حرف اوهان رو تعبیر میدیم. این روایت یک کدیه که داره به ما آدرس میده. شما سهم امامت هم، سهم سادات رو، سهم سادات رو هم مثل سهم امام که همش مجموعاً در اختیار حجت خدا هست در زمین دفن کن تا بعد از ظهور حضرت این زمین ارتعاش که پیدا کرد و گنجهای خودش رو که بیرون ریخت در اختیار امام زمان قرار بگیره. حالا اینا حرفاشون ایراد داره، ولی این قول از یه جهت باز حرفش بد نیست، به خاطر اینکه بالاخره معتقد کل خمس در اختیار امام معصومه، از این جهت حرفش حرف خوبیه. ولی این که خب میگه در عصر غیبت اینا رو ببرید دفن بکنید، با این قسمتش ما مشکل داریم. قول سوم از مرحوم شیخ طوسی بود که در کتاب تهذیبشون فرمودن باز این رو وصیت کرد، اگر تا مایی که زنده حضرت ظهور کرد که خب به دست حضرت تحویل میده، اگر عمر کفاف نکرد اندلموت وصیت میکنه که این بخش از اموال برا خودم نیست، ما ترک برا من نیست که شما وراث درش تصرف بکنید، خودتون بخورید. نه، اینا برا امام زمانه، عنوان سهم سادات رو داره، اگر در دوره شما حضرت ظهور کرد بهش تحویل بدید، اگر نشد جیلن فجیلن نسل در نسل همینطور وصیت بشه تا بالاخره یه روزی به دست حضرت برسه. اینم قول سوم. قول چهارم قائل به تخییر بودن، فرمودن شما مخیر هستید که این سهم سادات رو به خود سادات تحویل بدید، یا وصیت بکنید یا دفن بکنید که از طریق وصیت و دفن به حضرت ایصال بشه انشالله. قرض این که این قول چهارم بین اقوال گذشته رو تقریبا تا حدی جمع کرده، مخیر بین تحویل به سادات و مکرم و همینطور دفن کردن یا وصیت کردن به اون هستی. اینم قول چهارم. قول پنجم که مشهور و فقها مشهور روش امضا داشتن، عبارت است از این که سهم سادات رو در عصر غیبت باز دو دستی با احترام، با احترام. گاه اوقات متاسفانه سهم سادات ادا میشه ولی جلوه احترام نداره، خیلی بده. نتیجهش این میشه که بازتاب اجتماعیش توهین و تحقیر به این قشر مکرمه، مخصوصا تو این دور زمانه که فرهنگ ها متاسفانه خب یه مقداری مورد آسیب حرفای غرب واقع شده. بعضا ما به این آینی که سهم سادات بدهکار میشن میگیم وقتی اینو خب به سادات تحویل بدین نگو که این سهم ساداته، اینو مجبور میشیم اینطوری راهنماییشون بکنیم. حالا یه لحظه همینجا استوب بزنید، یه خاطر از مرحوم آقای شاهرودی و بزرگ، اسد محمود شاهرودی، پدر این آن اسد محمد شاهرودی که در قم دفن شدن. این آقای اسد محمود زمان امام بودن در نجف، مرجع بود، مجتهدی بود، برای خودش جایگاهی داشت، ولی زندگیش به سختی میگذشت. گاهی اوقات با روزه و نماز استیجاری زندگیش میگذشت. از یک کسی یه مبلغی رو برای روزه نماز استیجاری قبول کرده بود، دید داره واقعا بهش سخت میگذره، رفت اون مقدار رو پول کلن برگردوند. اون مقدارم که خونده بود گفت آقا این هم اشکال نداره، نوش جونتون، بخشیدیم، ولی کل پول رو برگردوند. با امام زمان نجوا کرد که من سیدم، ذریه شما هستم، من باید وزن این باشه. یه دل شکستن کار رو براش زیر رو میکنه. اصل دعا همین آقا. آقا ما ممکنه یک ساعت تو مفاتیح ورق بزنیم ولی لغلغه لسان باشه، ولی یه لحظه دل میشکنه. اینی که گفتن دعا رد خورد نداره، این دعایه، این دعایه. اصلا توش لبیک هست که دل دعوت شده. حالا نکتهش اینه، یکی این که اولا حال این بزرگان ما چجوری زندگی میکردن، یا مرحوم آقای عراقی این که معاصر خودمون بود، مرحوم آیت الله عراقی، اینی که خدمتتون نقل میکنم از بستگان خودمون، بستگان نسبی، که همین که 2 سال پیش فوت کرده بنده خود، خود این آقا میگفت خودم تو فیضیه رفته بودم پشت سر آقای عراقی نماز بخونم، کنار آقای عراقی داشتم قدم میزدم، دیدم 2-3 نفر آدم کت و شلواری شیک با کلاس معلوم بود از تهران جایی اومدن، اومدن خدمت آقا آقای عراقی، بهشون عرض کردن که آجان اینکه 2 سال صوم و صلات استیجاری داریم، میخوام خدمتتون تقدیم بکنیم، زحمتشو بکشید، نگه واسطه برای طلب آبشا، خودش این آقا میگفت، این فامیل ما میگفت، خدا رحمتش، میگفت با گوشای خودم شنیدم که آیت الله عراقی فرمود نه فعلا اون صوم و صلاتی که از قبل قبول کردم هنوز تموم نکردم، فعلا نمیتونم این جدید رو قبول بکنم. ببینید این الگو هستن، آدم با شنیدن این حرفا چقدر آرامش پیدا میکنه. حتی این حرفا رو دیگه پیش شما من نباید بگم، اینا رو خدمت بعضی از حضرات گفتم، گفتم که تو حوزه‌ام نباید فاصله طبقاتی باشه. یه شیخ بزرگوار زمان آقای بروجردی خیلی بهش سخت میگذشت، اومد در خونه آقای بروجردی توپش پر بود، گفت آقا من 5 تومن شهری میگیرم اصلا نمیرسونه نمیتونم، گفت آقا جان دورت بگردم منم مثل شما 5 تومن دارم شهریه میگیرم، من رئیس حوزه مثل شما دارم 5 تومن شهریه میگیرم. ای بنده خدا گویا که آتیشی بود که روش آب خنک ریختن. علی حال اینا برای ما درس واقعا، از همه جهت هم درسه. بگذاریم، منظورم خاطر مرحوم آقای شاهرودی بود که افتخار میکرد از سهم سادات استفاده بکنه، حق ساداته، با شرایط خودش حق ساداته، ولی خب الان بعضا طوریه که متاسفانه توش جنبه نوعی تحقیر متاسفانه دیده میشه. رو همین حساب ما بعضا افرادی که ما سهم سادات رو بدن بهشون میگیم لازم نیست بگی این سهم ساداته، او هدیه هست، اشکال نداره، بالاخره هدیه یه دیگه، او عنوان اصلیش رو لازم نیست مطرح بکنید. علی حال مشهور رفقا تو این قول پنجم حرفشون اینه، فرمودن که سهم سادات در عصر غیبت باید به دست خود سادات برسه. حالا مرحوم آقای صافی میفرماد به نظر ما هم قول حق همین قول پنجمه، ولی ما اینم قبول نداریم. انشالله میگیم که حرف ما چیه، کم کم داریم به مختار خودمون نزدیک میشیم، انشالله حرفای خودمونم سرانوبت خدمت رو تحویل میدیم. جانا الان بحث میکنیم، انشالله چیزایی که پیش رو داریم همین مباحث، یعنی در واقع از اینجا به بعد اختلاف میشه که سهم ساداتی که قراره به دست سادات مکرم برسه آیا مکلف مستقیم خودش میتونه این کار رو بکنه با یه اذن عمومی از ناحیه مجتهد یا نه، اینم باید زیر نظر مجتهد باشه، اگر مجتهد اذن داد این اتفاق بیفته. انشاءالله اینو طرحش میکنیم. یادداشت بفرمایید آیه سمی تا کجا نوشید دقیقا؟ بله بسیار عالی. خب بیا سر خط. و اما دلیل قول اول همان اخبار تحلیل بود که برخی ها تصور کردند خمس مطلقا در عصر غیبت بر شیعه تحلیل شده است، که البته ما به حمد الله مفصل جواب اخبار تحلیل را دادیم. یه سر خط، همانطور که قول دوم و سوم و چهارم مردود است، چرا که قبلا گفتیم کمترین اشکالش این است که این روش ها موجب ضایع شدن و فاسد شدن خمس است که قطعاً جایز نیست. یه سر خط، بنابراین قول حق از نظر ما یعنی مرحوم آقای صافی، داخل پرانتز یعنی مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه، پرانتز بسته، همان قول پنجم است که مقتضای آیه کریمه 41 انفال و خیلی از روایاتی که قبلن استشهاد کردیم همین می باشد. یه سر خط، اینک پس از این که ثابت شد لازم است سهم سادات به دست مبارک سادات محترم برسد، آیا لازم است حتما به دست مجتهد بدهیم که از آن طریق ایصال شود. یا خیر، بلکه شخص مکلف خودش می تواند مباشرتاً اقدام کند. آسیت همون سوالی جنبادی یه سر خط. برخی از فقها فرموده اند شخص مکلف می تواند مباشرتاً اقدام نماید، چون به هنگام شک در جزئیت و شرطیت مجرای براءت خواهد بود. از حسن قضا، از حسن قضا این استدلال بحث فقهیمون هماهنگ با موضوع بحث اصولمونه. تو اصول این روزا ما داریم چی بحث میکنیم؟ از اقل و اکثر ارتباطی نسبت به اون قدر زائد، نسبت به اون قدر اکثر. نمازی به گردن ما بار شده که به اصلش یقین داریم، در اقلش هم یقین داریم، یعنی تو ده جز، نسبت به یه دونه جز که اسمشو قدر زائد گذاشتیم یا قدر اکثر گذاشتیم، در او یه دونه جز شک داریم که آیا او جزئیت دارد نسبت به این مرکب یا نه، یا شرطیت دارد یا ندارد. طهارت شرطیت دارد، سور جزئیت دارد، شرطیت تقریبا حیث خارجی داره، جزئیت تقریبا حیث داخلی داره. حالا اینا دیگه بمونه. بحث اصول ما همین روزا در رابطه همین مسئله هست که اگر در مرکبی نسبت به یک قیدیش شک در جزئیت یا شرطیت بکنی تکلیف چیه؟ خب داریم اثبات میکنیم که از نظر خیلی از حضرات اصوله ها اون چیزی که مشکوک و شرطیه هست یا مشکوک و جزئیه هست مجرای براءته. ای آقایون دقیقا دارن رو همین مبنا اینجا استدلال میکنن. یعنی چی؟ چی جوری وصل به بحث اصولی میشه؟ اصلا منطبقه به اونجا میشه؟ میگن شما باید این خمس رو ادا بکنی. در این که این خمس رو باید ادا بکنی شکی نداریم و در اصل غیبت هم ثابت کردیم که تحلیل نشده، بخشیده نشده، باید حتما ادا بشه. ولی الان شک داریم این خمسی که میخواییم ادا بکنیم، تحویل بدیم، آیا در تحویلش ید مجتهد جزئیت یا شرطیت در صحت این تکلیف دارد یا ندارد؟ دقت کردید؟ یه بار دیگه میچرخونم، یه بار دیگه. آیون فرمودن ما میدونیم یه تکلیفی به نام خمس به ذمه ما بار شده، مکلف به پرداخت خمس هستیم، چشم میدیم، ولی این خمسی که میخواییم ادا بکنیم آیا ید مجتهد در ادای این خمس نسبت به مستحقینش شرطیت دارد یا ندارد؟ نمیدونیم. این ید مجتهد مشکوک و شرطیه هست. خب در اصول تکلیفش روشن کردیم، هرگاه چیزی مشکوک و شرطیه شد یا مشکوک و جزئیه شد درش براءت جاری میشه. از این مبنای اصولی اومدن استفاده کردن. شمایی که وظیفت اینه سهم سادات رو به دست سادات بدی، متوقف به او شرط نیستی، ید مجتهد این وسط کار شرطیت ندارد، بدون ید مجتهد، بدون این واسطه مستقیم خودت برو تحویل بده. این سبک استدلالشون که از مبانی اصولی استفاده کردن، ولی از نظر ما غلط، 100% هم غلطه. شما زمانی باز به اصول عملی رجوع بکنی که دلیل نداشته باشی. ما در بخش ادله و مبانی فراوان دلیل داریم که اصلا تکلیف جای دیگه روشن شده، احتیاجی به این مبنای اصول و این اصل اصولی نداریم. خب ادامه شد داشت بفرمایید. بالاخره بعضی از فقها فرمودند شخص مکلف میتواند مباشرتا اقدام نماید. چرا؟ چون به هنگام شک در جزئیت و شرطیت مجرای براءت خواهد بود. تو اینجا نوشتید ادامه. فلذا ما هم که یقین داریم باید سهم سادات پرداخت شود، تا اینجا رو یقین داریم، ولی شک داریم آیا مشروط به تحویل به مجتهد است و ید مجتهد شرطیت دارد یا خیر؟ نمیدونیم در این ادای سهم سادات از کانال مجتهد و ید مجتهد شرطیت دارد، موضوعیت دارد یا ندارد، مجرای براءت است. بنابراین شرط مذکور منتفی است و قهرن شخص مکلف می تواند مستقیم عمل نماید. خب ایه مبنا، اینم استدلالشون روشنه دیگه. پس برخی از فقها معتقدند که سهم سادات رو در عصر غیبت اولا باز به دست خود سادات بدیم، دفع کردن معنا نداره، وصیت کردن معنا نداره، اینا موجب ضایع شدن سهم سادات میشه، باز حتما به دست خود سادات رو مکرر رسون. بعد در طرز رسوندنم گفتنم لازم نیست که از طریق دست مجتهد باشه، ید مجتهد این واسطه ضرورت نداره. چرا؟ چون اونی که به گردن ما مسجل و قطعیه اصل پرداخت این خمسه. اینکه حتما باز از این طریقم باشه، شخص مجتهد موضوعیت داشته باشه، ما در شک داریم که این شرطیت دارد یا ندارد، به عنوان مشکوک و شرطیه مجرای براءت و ازش عرض به خدمت شما درش براءت جاری میشه، بنابراین لازم نیست. خب این قول برخی از فقها بود که با استدلالشون الحمدلله به پایان رسید. بریم سراغ قول طایفه دیگه از فقها که اینا تقریبا شاید تعدادشون بیشتر باشه یا سرخط، ولی برخی دیگر از فقها فرموده اند در عصر غیبت مثل، البته اصلاح میکنم این گروه دوم ظاهرن تعدادشون خیلی کمتر از گروه اوله، یعنی اگه آماری و تعدادی بخوایم مسئله رو تعقیب بکنیم قول قبلی آمار و تعدادشون بالاتره، ولی برخی دیگر از فقها فرمودن در عصر غیبت مثل عصر حضور لازم است که سهم سادات از طریق مجتهد جامع و شرائط، جامع و شرائط، جامع و شرائط، از طریق مجتهد جامع و شرائط تقسیم شود. یعنی آقایون تا فرصت دارید کاری بکنید، صائنا لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا لهواه، مطیعا لامر مولا. یعنی همانطوری که این امر در عصر حضور از شؤون امام معصوم بود، به همین ترتیب در عصر غیبت هم از شؤون نائب او خواهد بود. ما مختارمون همینه که انشاءالله بعدن به لطف امام زمان سلام الله علیه ثابت میکنیم که همین قول حقه، چون نظر ما هم همینه. پس این قول قلیل از فقها اینه که میگن آقا در عصر غیبت، در عصر حضور چه اتفاقی میافتاده، گزارش هایی که از عصر حضور رسیده حاکی از چه معنایی است، حاکی از چه قصه و روشی است. اونجا همه خمس رو به دست امام علیه السلام یا وکیل او، یا به دست امام یا به دست وکیل او، اونا خودشون هر طور که صلاح میدونستن در اداره جامعه اسلامی با نگاه به هاشمیون سادات نیازمند محترم مصرف می. خب در عصر غیبت هم خودشون فرمودن اینا جانشینان ما هستن، نائب ما هستن. فقط یه جمله رو خدمتتون بگم، حالا ان شاء الله بعدن دیگه نزدیکیم به مختار خودمون، من می‌خواستم مختار خودمون همین امروز اتفاقا شروع بکنم ولی دیگه نمی‌رسیم. عنایت داشته باشید، فقیه جامع و شرائط واقعا نائب امام زمانه، نائب حجت خداست، ولی فقط در حوزه اداره امور اجتماعی جامعه، نه در اون ملکات نفسانی که اصلا لا یقاس و بهم احدون. بعضا متاسفانه اون بحث اعتقادی رو مدن با اینجا خلط کردن، دیدن کار ثقیله نمیچسبه، اومدن انکار کردن. ما در حوزه جایگاه شؤون ملکوتی ائمه هیچ بحث و هیچ حرفی نداریم. اون یک چیز خاصیه، جایگاه خاصیه، لا یقاس بهم احدون، و اصلا بنای به دخالت در اون وادی هم نداریم. ولی اونا غیر از اون شؤون ملکوتیشون یه شأن اجتماعی هم داشتن که در اجتماع مدیر جامعه اسلامی بودن و خدای تبارک و تعالی اختیارات رو به اینها تفویض کرده. خود اینهای هم در اصل غیبت فقیه جامعه و شرائط رو
جانشین معرفی کردن. اون عبارت مقبوله عمر بن حزینه چی بود؟ انا حجت الله علیهم فانهم حجت الله علیکم، اگه اشتباه نکنم، و انا حجت الله علیهم، اگه پس و پیش نخونده باشم، به این مضمون، من حجت خدا بر اونها هستم، اونم حجت من بر شما هستن، جانشین من نسبت به شما هستن. خب جانشین یعنی چی آقا؟ همین الان حوزه علمی ما یه مدیر کل داره، یه جانشین داره. جانشین یعنی چی؟ یعنی کل اختیارات مدیر در اختیار این جانشین و قائم مقام، مخصوصا اگر مدیر نباشه، سفر استانی میره، جاهای دیگه میره، تمام اون اختیاراتی که خود مدیر داشته به قائم مقام. این قائم مقام و جانشین هم غیر از معاونت هاست، معاونت ها زیر نظر این قائم مقام هستن، چیز متعارفی اینجا همینه دقیقا. خب بیا سر خط. مرحوم آقای صافی میفرماید خیر، ما این استدلال را قبول نداریم. یعنی مرحوم آقای صافی هم خودش از افرادی که منکر این دیدگاه است، میگه در اصل غیبت حسابش با اصل حضور فرق میکنه و اون اختیارات حجت خدا و امام معصوم مختص به همون شأن و جایگاه است، به فقیه جامعشره در اصل غیبت منتقل نشده، منکره. چرا؟ یادداشت بفرمایید. چون این امر از شؤون اختصاصی امام معصوم است. ما با همین قید اختصاصی این آقایان مشکل داریم. کی گفت این از شؤون اختصاصیشه؟ شؤون اختصاصی امام اون چشم برزخی امام، اون واسطه فیض بین رب و کل نظام هستیه، اونا شأن اختصاصیه، اونا یه جایگاهی که واقعا هیچ احدی تو خیال هم به اونجا نمیرسه. جا نه، خیلی ها میگن نصف خمس، نه تعداد، حالا دیگه اینجا اسم نیارید، ما روی مصالح از اول آقا بنامون بر این بودی که از اسم آوردن حضرات اجتناب بکنیم. بالاخره
نه من داخل ندارم، سیر نیازمند نیستم، من میخوام بگم معمولا اجازه با کسی بگیریم
تعبیر میگن آقا یک ششم بشه مثلا، نه خب اگرم گفته باشن حرف حساب زدن. البته به خاطر اینکه این در واقع کل خمس در اختیار فقیه جامع و شرایطه، حالا اون بعضا ممکنه یک ششم، یک پنجم یا کمتر یا بیشتر رو به خود مکلف اجازه بده که خودش، تازه اینم واسطه باشه، یعنی بازم با اذن مجتهد داره مصرف میشه. چون این امر از شؤون اختصاصی امام معصوم است، از این جهت که امام وظیفه داشت اگر کم بیاید آن را جبران کند و اگر اضافه بیاید برای خودش بر می دارد. عزیزانی که سال قبل خدمتشون بودیم این تعبیریاتشونه، یضعونه حیث شاؤو، خاطرتون هست؟ یضعونه حیث شاؤو، این خمس در اختیار ائمه طاهرین امامان معصومین بود و هر جا که دلشون میخواست، نه دل هوا و هوسی ها، دل مصلحت، که اینا نگاهشون همون نگاه عرشیه، غیر از لطف و اراده خدا چیزی دیگه در دل امام معصوم نمیگذره. بعد رو همین حساب گاه اوقات از سهم سادات اگه کم میومد براشون جبران میکردن، از اون بخشی که مربوط به خودشون بود اضافه میکردن جبران بشه. گاه اوقات هم مثلا خمس خیلی زیاد بود، سادات کم بودن، بهشون میداد، تأمین میشدن، اضافه میامد، اضافه رو برای خودش برمیداشت. این که برای خودش، نباز برای جیب خودش، یعنی در اختیار خودش بود. در یک کلام یضعونه حیث شاؤوا، کل خمس در اختیار اینا بوده. مرحوم آقای صافی این فرمات خواهی اختصاصی مقام معصومه، این برای جایگاه اسمتشه، اون میدونست که چه حساب کتابیه، ربطی به این فقیه، این فقیه و این مجتهد نداره، که حالا شاید، البته شاید شاید در اصل ما بالاخره این بعض از این آقایون ذهنیت های خاصی رو دیدن و داشتن که عرض به خدمت شما وادار به این حرفا شدن. ولی که ما اصلا رو مصداق بحث نمی کنیم، صحبتون سر زید و عمرو بکر نیست، ما تو بحث اجتهادی باید ببینیم واقعا دستور شرع مقدس چیه، تکلیف چیه. حالا شاید یک زیدی هم خطا داشته باشه، خب داشته باشه، اون ربطی به تکلیف شرعی ما و حکم فقهی ما نداره. علایال ایشون نظرش اینه که اونی که شما در عصر حضور میگیم مختص به مقام امامت، ربطی به عصر غیبت و فقیه نداره. آخرین خطم بنویسید، فلذا دلیلی نداریم که این امر اختصاصی امام معصوم تسری پیدا کند و در عصر غیبت شامل حال مجتهد هم بشود. یه فلش شلش بکش، خیر ثابت نیست. خب مرحوم آقای صافی هم بالاخره نظر خودشون ارائه دادن، ایشون از همون گروه اکثر فقها هستن که میگن سهم سادات باید به دست سادات برسه، ید مجتهد هم موضوعیت نداره و خود مکلف مستقلن قدرت داره که به هر سید نیازمندی که تشخیص داد مستقیم تحویل بده. ولی نسبت به سهم امام اونجا حرفشون این بود که اینو حتما باید به دست فقیه جامعشه رو تحویل بده، دیگه بحث دفن کردن و وصیت کردن اینا معنا نداره، حرفای لغویه. الحمدلله این بحث اخبار تحلیل در هر دو بخشش به پایان رسید به لطف خدا. خب رفقای جدید رو میخوام عرض کنم، ما از لطف امام زمان سلام الله علیه سلام الله علیه سلام الله علیه پایان هر مسئله نظر فقهی خودمونم میدیم، مطرح میکنیم، از اینجا میرسیم به مختار و نا، نظر ما در این باب چیه، که البته دیگه امروز نمیرسیم، انشاءالله به لطف حضرت از فردا نظر فقهی خودمون رو تقدیم میکنیم. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشیم.